اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، امروز یک شنبه 28 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. رویا زمانی هستم. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تازگی در دیدار با پال کلومان شجدفیر ناروی در کابل گفته است که در نشست ماه فوریه سازمان ملل متحد درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر، نمایندگان این گروه نیز دعوت شده اند. در اعلامیه به نقل از شجدفیر ناروی آمده است که جهان با وجود بحران کنونی افغانستان را فراموش نکرده است و به تاریخ 18 ماه فوریه نشست بین المللی در رابطه با افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. طالبان در حال از دعوت شدن حکومت این گروه به نشست قطر خبر می‌دهند که ملل متحد در رابطه با دعوت نمایندگان طالبان در این نشست دو روزه چیزی نگفته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این خواستار مشارکت کامل زنان افغان در نشست ماه فوریه سازمان ملل شده است. نشست گروه تماس کشورهای منطقه فردا دوشنبه در کابل برگزار می شود. مقامات حکومت طالبان از برگزاری نخستین نشست گروه تماس کشورهای منطقه بر روز دوشنبه پیشرو در کابل خبر دادند. سفارت افغانستان در چین که توسط طالبان اداره می شود، روز جمعه 26 ماه جنوری با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که اسدالله بلال کریمی، سفیر طالبان در چین، با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه آن کشور، در رابطه به نشست گروه تماس گفتگو کرده است. این سفارت گفته است که کریمی همچنان در مورد نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای با ابتکار کشورهای منطقه که در کابل بر روز دوشنبه 29 ماه جنوری دایر می‌گردد صحبت نموده و در این راستا بر ایجاد همکاری‌های بیشتر کشورهای اشتراک کننده تاکید کرده است. پیش از این سید رسول موسوی، مسئول بخش جنوب آسیا در وزارت خارجه ایران نیز اواخر هفته گذشته گفته بود که قرار است نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست درباره امنیت این کشور و منطقه بحث کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که با کمک شرکت‌های مختلف و مردم عام به ساختن ذخیره‌های آب در افغانستان ادامه می‌دهد. این اداره بر روز جمعه 26 ماه جنوری در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت که به وسیله این ذخیره‌ها از یک سو از سیلاب و آبخیزی جلوگیری صورت می‌گیرد، از جانب دیگر با بارش باران آب برای زراعت ذخیره می‌شود. در این پیام عکسی هم از ساختن یک ذخیره آب در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نشر شده است. در حال از تلاش برای ذخیره کردن آب در افغانستان خبر داده می شود که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه‌شنبه گذشته گفت که امسال افغانستان شاهد برفباری‌های قابل توجه نبوده و شاید که به خشکسالی شدید روبرو شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در تهران، تایید کرده است که 9 پاکستانی در تیراندازی در ایران کشته شدند. این دیپلمات پاکستانی در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که از این رویداد به گفته او وحشتناک عمیقاً تکان خورده است. بر اساس گزارش ها در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر سراوان ایران در نزدیک مرز پاکستان، 9 شهروند این کشور دیروز کشته و 3 تن دیگر زخم برداشت. هیچ گروه مسئولیت این حمله را تاکنون نپذیرفته است. این رویداد پس از آن است که حدود 2 هفته پیش ایران در داخل پاکستان حمله کرد و پاکستان نیز دست به اقدام بالمثل زد. وزارت خارجه پاکستان از رسیدن سفیر این کشور به تهران و بازگشت دوباره سفیر ایران به اسلام آباد خبر داده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز جمعه 26 ماه جنوری در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که پس از تفاهم دو کشور، محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان به تهران رسید و این سو رضا امیری مقدم، سفیر ایران، به روز جمعه وارد اسلام آباد شد. ایران در 16 ماه جنوری حملات را توسط تیاره‌های بدون سرنشین و راکت بر یک منطقه ایالت بلوچستان پاکستان به اجرا گذاشت که به تنش میان دو کشور انجامید. تهران ادعا کرد که شورشیان گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده است. سپس پاکستان در 18 ماه جنوری حملات را بر خاک ایران انجام داد و گفت که چند شورشی را هدف گرفت. به دنبال آغاز تنش‌ها سفرهای پاکستان و ایران از تهران و اسلام آباد فراخوانده شدند، اما بر روز جمعه دو دوباره به کارهایشان بازگشتند. سازمان ملل متحد چندین کارمند خود در غزه را به زن همکاری با حماس اخراج کرد. دفتر سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی بر روز جمعه 26 ماه جنوری اعلام کرد که شماری از کارمندان خود را به زن مشارکت در حمله تروریستی 7 اکتبر حماس بر اسرائیل از کار اخراج کرد. این سازمان گفته است که مقامات اسرائیلی اطلاعات را مبنی بر مشارکت این افراد در حمله 7 اکتبر در اختیار آنان قرار داده است. فیلیپ لازارینی، رئیس دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی، در بیانیه گفت برای محافظت از توانایی سازمان در ارائه کمک‌های بشردوستانه تصمیم گرفته‌ایم که قراردادهای این کارکنان را فوراً فسخ کرده و تحقیقات را برای دریافت حقیقت بدون تأخیر آغاز کنم. او گفت هر کارمند دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی که در اقدامات تروریستی دست داشته باشد از جمله از طریق پیگرد جنایی پاسخگو خواهد بود. دفتر سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی نزدیک به 13,000 کارمند فلسطینی در نوار غزه دارد. از آغاز جنگ تا کنون بیش از 150 کارمند این دفتر در غزه کشته شده اند. ناتو به هدف نشان دادن قدرت بر روسیه بزرگترین تمرینات نظامی خود را آغاز کرد. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد پیشینه نداشته به هدف قدرت نمایی و هشدار بر روسیه در هفته جاری آغاز نمود. قرار است حدود 90,000 پرسنل نظامی از 31 کشور عضو ناتو در این تمرینات نظامی موسوم به مدافعان ثابت قدم 2024 شرکت کنند. با گفته مسئولان در این تمرینات 50 کشتی نیروهای بحری، 80 طیاره و بیش از 1,000 واسطه نظامی شرکت خواهند داشت. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم با خبرنگاران گفت ما همه این کارها را انجام می‌دهیم تا نشان دهیم که آمادگی و نیروی کافی داریم تا هر گونه فرضیات نادرست و سوء تفاهم را در مسکو در مورد آمادگی ناتو برای محافظت از هر وجه به خاک ناتو از بین ببریم. ناتو در بیانیه روز جمعه گفته است که این تمرینات نشان خواهد داد که ناتو می‌تواند عملیات پیچیده و متنوع را برای چندین ماه در امتداد هزاران کیلومتر از قله‌های مرتفع شمال تا مرکز و شرق اروپا و در هر شرایط انجام دهد. استولتنبرگ افزود تا زمانی که ناتو چنین آمادگی نشان دهد هیچ عضو مورد حمله قرار نخواهد گرفت. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی گفتند که مشکلات لوجستیکی از جمله جابجایی سربازان و تجهیزات در برخی از مناطق بخش حیاتی این تمرینات خواهد بود. وزارت دفاع تایوان دیروز شنبه خبر داد که چین بیش از 30 طیاره جنگی و گروه از کشتی‌های نیروی بحری خود را به سوی تایوان فرستاده است. این اقدام در حال گزارش می‌شود که قرار است نمایندگان ارشد ایالات متحده آمریکا و چین در پایتخت تایلند پیرامون سرد شدن تنش‌های موجود صحبت کنند. اردوی چین از ساعت 6 صبح روز جمعه تا 6 صبح روز شنبه 33 جت جنگی به شمول جنگنده‌های SU-30 و 6 کشتی نیروی بحری را به اطراف تایوان اعزام کرده است. اردوی اسرائیل دیروز گفت که در یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 جنگجو را کشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل گفته است که این جنگجویان در جریان حملات طیاره‌ها و تانک‌های آن کشور کشته شده اند. در بیانیه اردو آمده است که شماره از جنگجویان در تلاش جابجا کردن مواد انفجاری در نزدیکی محل حضور نیروهای اسرائیلی بودند و شماره دیگر آنها به سوی سربازان شلیک می‌کردند. ایالات متحده آمریکا فروش جنگنده‌های F-16 را به ترکیه منظور کرد. پس از آنکه ترکیه عضویت سویدن در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را تصویب کرد، وزارت خارجه آمریکا 26 ماه جنوری قرارداد 23 میلیارد دلاری فروش جنگنده‌های F-16 را برای ترکیه منظور کرد. پیش از این اعضای کنگره ایالات متحده فروش جت‌های F-16 و وسایل مدرن سازی آن را مستلزم تصویب عضویت سویدن در ناتو خوانده بودند. وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه اعلام کرده است که این کشور 40 فروند طیاره F-16 را جهت ارتقای نیروهای هوایی خود از آمریکا دریافت خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شماره چهره های سیاسی افغان به اظهار تأخیر لوی دریستیز پاکستان در مورد مقایسه کردن زندگی یک شهروند کشورش با تمام افغانستان واکنش نشان داده. سخنان وی را حساسیت برانگیز و بخش از پالیسی اسلام آباد در قبال افغانستان خوانده است. سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنیم.
جنرال آسم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان در تازه ترین اظهارات خود در مورد افغانستان گفته است که مسئولیت و امنیت یک شهروند پاکستان از تمام افغانستان مهمتر است. برخی کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که این برخورد پاکستان ریشه در بی‌اعتنایی حاکمان در افغانستان به کشور و مردمشان دارد.
متاسفانه طالبان با وضعیتی که با مردم خود میکنند در افغانستان، مردم حقیر ساختند، کشور را منزوی ساختند. این تنها آسم منیر نیست که طور حرفا میزنند. شما ببینید که با مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه و با مهاجرین افغانستان در سرحدات چی رفتار رخ میده. این برازی است که طالبان کشور را بی اهمیت ساختند. تأسف در اینجاست.
با گزارش رسانه‌های پاکستان، جنرال آسم منیر این اظهارات را روز چهارشنبه در بیانیه خطاب به دانشجویان دانشگاه دولتی و خصوصی پاکستان در اسلام آباد ابراز کرده که درباره سیاست این کشور در قبال همسایگان بوده است. او همچنین بحث آشتی با هند رقیب دیرینه پاکستان را هم رد کرد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات لوی درستیز اردوی پاکستان واکنش نشان نداده است، اما برخی افراد در طرفداری از این گروه به شبکه‌های اجتماعی اظهارات لوی درستیز پاکستان را تقبیح کردند. شماره تحلیلگران به این باورند که رویکرد پاکستان عمق خصومت این کشور را در مقابل افغانستان نشان می‌دهد.
صحبت های لوی درستیز پاکستان نشان میده که پاکستانی ها مطلقاً از وضعیت موجوده افغانستان به تنگ آمدند و این صحبت ها عمق خصومت و دشمنی لوی فوج پاکستان و ایسای پاکستان در قبال مردم افغانستان میرسانند.
جنرال آسم منیر در ادامه صحبت هایش گفته بود پاکستان به مدت 50 سال غذای 5 میلیون تبع افغانستان را فراهم کرده، اما وقتی نوبت به فرزندان پاکستان می رسد، آنها کسانی را که با آنها حمله می کنند، مورد پیگرد قرار خواهند داد. جنرال آسم منیر که قبلاً رئیس سرویس استخبارات نظامی پاکستان یا ISI بود، در نومبر سال 2022 جانشین جنرال قمر جاوید باجوا شد. او که بلندپایه‌ترین جنرال اردوی پاکستان است، از متحدین جنرال باجوا محسوب می شود. او از سمت خود به عنوان رئیس ISI توسط عمران خان صدر اعظم پیشین برکنار شد و سپس لوی درستیز شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در روزهای آینده این نزدیک 2 نشست در مورد افغانستان برگزار می گردد. یکی نشست گروه تماس منطقه‌ای که روز دوشنبه برگزار خواهد شد و دیگر نشست دوحه در قطر است. عبدالکریم معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته است که در نشست ماه فوریه سازمان ملل متحد درباره افغانستان در دوحه نمایندگان این گروه نیز دعوت شدند. در نشست تماس منطقه‌ای کشورهای همسایه و منطقه نیز حضور خواهند داشت. برای بررسی اهمیت این نشست در مورد وضعیت افغانستان، نجیب خلیل مصاحبه با نازیلا جمشیدی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
اهمیت این نشست ها برای بررسی وضعیت افغانستان به ویژه رسیدگی به برخوردهای سختگیرانه طالبان وضع محدودیت ها بر زنان و دختران چیست؟
و از نگاه من این نشست ها اهمیت خودخورداره در دراز مدت که میتونه تأثیر گذاری داشته باشه، اما نتیجه آنی، فوری و ملموسی به خصوص در روی تغییر پالیسی های طالبان در رابطه با مسائل حقوق بشری و به خصوص حقوق بشری زنهای افغانستان نداره. اما با این حال اهمیت خودخور مشخصا همی نشست داره به دو دلیل. دلیل اولی این هست که ببینین اینها تصمیم گرفتن این بار بیاین روی یک مکانیزم منسجم واحد و طوری که کشورهای عضو در او هم اشتراک داشته باشند، به نوعی اشتراک کشورها در حقیقت بسیج بسازند و همین که اونها روی یک پالیسی منسجم در دوره هم بیارن در رابطه با نوع روی کردینا به طالبان و نوع برخوردینا با طالبان و این که بالاخره چه تصمیمی باید روی پالیسی های مرتبط با طالبان گرفته بشه که به نظر من اهمیت داره و این دفعه خوبی هست که ما در مدت دو سال و چند ما متاسفانه با کمبود یک مکانیزم واحد و منسجم در رابطه با طالبان، نوع تعامل، نوع رویکرد، نوع برخورد، نوع هماهنگی ها از کشورهای مختلف بودیم و من امیدوار هستم که یکی از نتایج این نشست همین باشه که یک مکانیزم ایجاد بشه. مسئله دوم مسئله فرستاده ویژه هست. من قبول دارم که قبلا هم فرستادگان دیگه به افغانستان رفتن، اما تفاوتی که من در این مسئله میبینم این فرستاده ای که قرار هست تعیین بشه، اولا تصمیم گرفته شده که فرستاده ای تعیین بشه که با مسائل حقوق بشری، مسائل جنسیت آگاهی عام و تام داشته باشه، در مشوره و تماس مستقیم اعضای جامعه مدنی، شبکه های زنها، مردم افغانستان باشه، که به این مسئله من شخصا باورمند هستم، به خاطر که زمانی کار فرستاده میتونه مفید باشه روی مسائل حقوق بشری که برخواسته از مسائل حقوق بشری باشه، یعنی دور از مسائل سیاسی، نمیفهمم تاثیرات از روی ثبات منطقه و مسائل دیگه، مشخصا تمرکز روی حقوق بشری و آگاهی و فهم کامل از این مسائل باشه که من در این قسمت باز خوشبین هستم.
چه فکر میکنین که نماینده های طالبان در این نشست ها و دنبال چی خواد بودن؟
خب ببینیم، من فکر میکنم طالبان هنوز هم خوشبین هستن که با اشتراک در این نشست ها بالاخره راه برای تعامل بیشتر، تعامل همه جانبه سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگه میتونن برای خود رو باز بکنن و ضمناً روی بیاین توجیهات در رابطه با نقض گسترده حقوق بشری ارائه بدن، به عنوان مثال همین کمیته ای که اینها گفتن روی آموزش زنها تشکیل شده که بررسی بکنه، یکی از توجیهاتی است که اینها میارن در این جلسات و به مردم و نماینده های کشورها ارائه میدن.
بله.
طالبان باور دارن که با حضور در اینها میتونن به نوعی خود به خود توجیه بکنن و به نوعی بالاخره همون پای خود در این محافل و مجالس باز بکنن که من معتقد این گپ نیستم.
درست. گرچه شما اشاره کردین کوتاه بفرمایید، جامعه جهانی با چی برنامه برای حل بحران سیاسی و بشری افغانستان در این نشست بحث خواهد کرد؟
من فکر میکنم این بار جامعه جهانی بیشتر روی بسیج سازی همکاری کشورها تمرکز خواهد کرد، طوری که سعی میکنه از کشورها از همون منابعی که دارن، روابطی که دارن، بیشتر تلاش بکنه که اونها بسیج بسازن روی یک رویکرد مشخصی که بتونه کارا باشه. این بار اینها دنبال کارایی رویکرد و مکانیزم میگردن تا اینکه پیدا کردن نگاه که بررسی کردن مکانیزم های مختلف.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فیصله محکمه بین المللی عدالت در برابر عملکرد اسرائیل در باریکه غزه واکنش های گوناگون را برانگیخته است. محکمه بین المللی عدالت روز جمعه در پاسخ به ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب نسل کشی از سوی اسرائیل در غزه فیصله کرد که اسرائیل باید هر آن اقدام را اتخاذ کند که مانع نسل کشی در این باریکه می شود، ولی این محکمه دستور توقف فوری و کامل عملیات نظامی اسرائیل را صادر نکرد. شرح بیشتر این گزارش ها را از سید عزیز رحمان مشنوید.
در حالی که به گفته مقام های صحی غزه شمار تلفات در این باریکه به بیش از 26,000 نفر افزایش یافته است، محکمه بین المللی عدالت به اسرائیل دستور داده است که به خاطر جلوگیری از نسل کشی در غزه اقدام عاجل را اتخاذ کند. به گفته رئیس این محکمه، اسرائیل باید از این اقدامات خودداری کند.
کشتار اعضای گروه یعنی فلسطینی ها در غزه، دوم، آسیب رساندن شدید جسمی یا روحی به اعضای این گروه یعنی فلسطینی ها، سوم، تحمیل عمدی شرایط در برابر این گروه مردم که به خاطر تخریب فیزیکی آنان محاسبه شده باشد.
آفریقای جنوبی در اوایل ماه جنوری در محکمه بین المللی عدالت اسرائیل را به کشتار عام فلسطینیان در غزه متهم کرد. قصر سفید این ادعا را به ارزش خواند و می گوید که فیصله محکمه حمایت واشنگتن از اسرائیل را تغییر نخواهد داد.
باید ببینیم که این روند چگونه به پیش می رود، ولی مشکل است تا این تصمیم بتواند به تنهایی عملکرد را تغییر دهد. طور که گفتم، رئیس جمهور به این باور است عملکرد را که ما به پیش گرفته ایم نتیجه زا بوده و ما به آن ادامه می دهیم.
قصر سفید میگوید که فیصله محکمه با خواست واشنگتن مبنی بر ترغیب اسرائیل برای به حد اقل رساندن آسیب به غیر نظامیان در غزه و افزایش کمک های بشردوستانه مطابقت دارد. با گفته این قصر، اسرائیل همچنان حق دارد تا مطمئن باشد که بار دیگر مورد حمله قرار نمی گیرد. با وجود افزایش تلفات در غزه، واشنگتن مخالف یک آتش بس دائمی می باشد و می گوید که چنین آتش بس تنها به سود گروه حماس می انجامد و می افزاید که در فیصله محکمه بین المللی عدالت نیز به توقف جنگ اشاره نشده است.
و این اساس در کل این فیصله محکمه عملیات نظامی اسرائیل را به یک عملیات مشروع در واکنش به حمله هفتم ماه اکتبر از سوی حماس طبقه بندی می کند.
ولی برخی از حقوقدانان به این باورند که فیصله محکمه ممکن ایالات متحده و دیگر کشورها را وادارد تا کمک های خود با عملیات نظامی اسرائیل را بازنگری کنند که آیا از لحاظ حقوقی مشکل دارد یا خیر.
این حقیقت که محکمه به جامعه بین المللی هشدار داده که ممکن نسل کشی در حال وقوع است و یا اگر جلوگیری نشود ممکن است رخ دهد، به این معنی است که هر آن کشوری که به اسرائیل کمک نظامی یا دیپلماتیک فراهم می کند باید جدن غور کنند که آیا به چنین کمک ها ادامه بدهند یا خیر.
این که آیا فیصله محکمه بین المللی در برابر ایالات متحده قابل تطبیق است یا خیر، هیچگاه مورد ادعا و بس قرار نگرفته است. ولی از نظر سیاسی فیصله این محکمه آن اعضای شورای امنیت ملل متحد را جسور می سازد که خواستار اقدام در برابر اسرائیلند. ریاض منصور نماینده فلسطین در ملل متحد می گوید که همین حالا با الجزایر که عضویت این دوره شورای امنیت را دارد کار می کند.
به خاطر اتخاذ اقدامات مناسب اما روی همه جزئیات کار میکنیم. البته این اقدامات در داخل شورای امنیت برداشته خواهد شد.
فشارهای جهانی ممکن رئیس جمهور جو بایدن را از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر منحرف نسازد، ولی او باید بر رای دهندگان خود توجه کند. نظرسنجی ها نشان میدهد که اکثریت امریکایی ها به خصوص هم حزبیان خود جو بایدن خواستار پایان یافتن جنگ در غزه می باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، ناتو بزرگترین تمرین های نظامی خود را که پس از جنگ سرد پیشینه نداشته به هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه در هفته جاری آغاز می کند. قرار است حدود 90,000 پرسنل نظامی از 31 کشور عضو ناتو در این تمرین های نظامی موسوم به مدافعان ثابت قدم 2024 شرکت کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از مهرویا زمانی مشنوید. نزدیک به 2 سال پس از حمله روسیه بر اوکراین، درگیری ها حالا به جنگ فرسایش مبدل شده و ناتو هم تهدید از سوی مسکو را احساس می کند. متحدین ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را هفته گذشته تحت نام دفاعی ثابت قدم 24 را اندازی کردند. در ماه‌های آینده حدود 90,000 نظامی ناتو در طیف وسیع از تمرینات در سراسر اروپا شرکت خواهند کرد، مانند تمریناتی که در سال 2023 در رومانی انجام یافت. در آن تمرینات نظامی 50 کشتی نیروی بحری، 80 جت جنگی و بیش از 1,000 وسایل نقلیه جنگی شامل بود.
ما همه این اقدامات را به خاطر انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود که ما آمادگی، تدارکات و نیرو را برای برطرف کردن هر گونه محاسبه غلط یا سوء تفاهم از جانب مسکو در خصوص آمادگی ما برای دفاع از هر اینچ خاک کشورهای عضو ناتو دارا می باشیم.
چالش لوجستیکی انتقال سربازان و تجهیزات بخش مهم حیاتی این تمرینات نظامی می باشد.
خب آنها چگونه آنجا می رسند و چطور به گونه فوری می توانند آنجا بروند؟ زیرا جنگ در اوکراین نشان داده است که کند بودن بیش از حد به این معنی است که بخش از خاک شما می تواند اشغال شود و باید آن خاک دوباره تسخیر شود.
سویدن، کشوری که قرار است در ماه آینده به این پیمان بپیوندد، همچنان در این تمرینات اشتراک می کند. این بزرگترین تمرین ناتو از سالهای 1980 به این سو می باشد، اما در حالی که این پیمان می خواهد بیشتر با انجام همچو تمرینات خود را آماده سازد، اوکراین متحد ناتو با کاهش مهمات روبرو است، زیرا بسته های کمک نظامی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات سیاسی همچنان مسدود باقی مانده است.
روایت از جانب اوکراین این است که اوکراین از ناتو دفاع می کند و اگر کسی از این منطق پیروی می کند که اوکراین اردوی روسیه را کاهش می دهد، اردوی روسیه را تضعیف کرده و تهدید نظامی را که روسیه برای اتحاد ناتو به وجود می آورد کاهش داده است، یک روایت معتبر است. بنابراین از دیدگاه اوکراین تماشای این تمرینات نظامی باید فقط یک لحظه مجزا باشد.
ناتو در این هفته قرارداد را برای خرید 220 هزار گلوله مهمات توپخانه امضا کرد تا ذخایر مهمات اعضای این پیمان را که به خاطر کمک به اوکراین خالی شده دوباره پر کند، اما رسیدن این مهمات 2 تا 3 سال طول خواهد کشید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برای دریافت این که کانادا مشخص کند که چین و سایر کشورها تا چه حد در 2 انتخابات اخیر آن کشور مداخله کردند، یک کمیسیون رسمی در اتاوا تشکیل می شود. این کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا روسیه و هند نیز در این زمینه مداخله کردند یا خیر. تا حال هر 3 کشور این اتهامات را رد کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی در آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
قرار است قاضی میری حوزه هوگ بر این کمیسیون تحقیقاتی نظارت کند. کمیسیون آخرین تلاش است برای کشف این که چگونه کشورها عمدتاً چین، روسیه و هند ممکن است به دنبال تاثیرگذاری بر آخرین انتخابات فدرال کانادا بوده باشند. پس از گزارش بسیار مورد انتقاد یک مقام دولتی سابق کانادا، صدر اعظم جاستین ترودو سال گذشته در مقابله با فشار شدید طیف‌های سیاسی تحقیقات عمومی را اعلام کرد. کنی چو، عضو سابق پارلمان حزب محافظه‌کار یا نماینده پارلمان استیوستون ریچموند شرقی در حومه ونکوور است. او یکی از سیاستمداران است که میگوید سازمان جاسوسی کانادا، سرویس اطلاعات امنیتی کانادا با او گفته است که از کمپین‌های اطلاعات نادرست برای تضعیف مقام‌های منتخب مانند او استفاده شده است. در کمپاین 2019 که چو برنده شد، متوجه شد که مردم کاملا استقبال کرده و او را شامل گفتگو کردند. در سال 2021 زمانی که او توسط نامزد حزب لیبرال نماینده فعلی مجلس انتخابی شکست خورد، چنین نشد. در رقابت سال 2021 حزب لیبرال تعداد رای خود را در این منطقه تقریبا 1800 در مقایسه با سال 2019 بهبود بخشید. از سوی دیگر آرای چو بیش از 4400 کاهش یافت. چو میگوید یکی از گروه هایی که ماهیت مداخله‌گری دارند از او خواسته است تا در مقابل کمیسیون حاضر شود، اما نمیداند چه زمانی ممکن است این موضوع اتفاق بیفتد.
I have no information whatsoever. In fact, it was just a verbal inquiry whether
من هیچ اطلاعات ندارم. در واقع این فقط یک پرسش شفاهی بود که آیا من حاضرم با عنوان شاهد حضور داشته باشم یا خیر. درک من این است که مسئله این نیست که آیا موافق باشم یا نه. اگر کمیشنر درخواست آنان را مبنی بر حضور من با عنوان شاهد تایید کرده باشد، من مجبور هستم.
مارک ماریسن، کارشناس استراتژی سیاسی که در مبارزات حزب لیبرال در دهه‌های قبل کار کرده است، میگوید که نگران تأثیر آن بر سیاستمداران است که ممکن است ناآگاهانه در کمپاین‌های خود توسط دولت‌های خارجی حمایت شده باشند.
I think the biggest concern I would have is people trying to weaponize the inquiry into
بزرگترین نگرانی من این است که افراد تلاش میکنند تا از تحقیقات برای مسئول ساختن برخی سیاستمداران یا دیگران در قبال چیزهایی که هیچ ارتباط با آنها نداشته است منعی سهربه کار بگیرند. من فکر میکنم که برخی از این نمایندگان مجلس ممکن است با خوبی توسط چین یا هند حمایت شده باشند بدون اینکه آنان حتی بدانند چه اتفاقی میافتد.
استوارت پرست، دانشمند علوم سیاسی پانتون بریتیش کولومبیا، میگوید برای موفقیت این تحقیق باید به دنبال کاهش هر گونه ننگ نژادی که جوامع چینی و جنوب آسیای این کشور با آن مواجه هستند به دلیل اتهامات دخالت خارجی باشد.
At once we have concern that there are actions to interfere with Canadian politics orchestrated.
ما بلافاصله نگران هستیم که اقدامات برای مداخله در سیاست کانادا وجود دارد که توسط قدرت‌های خارجی سازماندهی شده است. اما سوی دیگر ما نگرانی‌هایی داریم که کانادایی‌ها ابراز کرده‌اند مبنی بر اینکه شاید اعضای جامعه ما تحت تأثیر یک بازیگر خارجی باشند. بنابراین باید کمتر با آنان اعتماد کرد.
و کمیسیون دستور داده شده است تا یک گزارش موقت تا 3 می و یک گزارش نهایی تا پایان سال 2024 تهیه کند. انتخابات فدرال بعدی کانادا باید حداکثر تا 20 اکتبر 2025 برگزار شود. هرگاه حکومت لیبرال ترودو در هر نوع قانونگذاری مهم شکست بخورد یا اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، در این صورت ممکن است انتخابات زودتر برگزار شود.